محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العلي العظيم.
نترسید کتاب رو میذاریم شما نترسید. این خلاصه مشقیه. بله چند روزه بالاخره اینا. بله بفرمایید. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب یه نکته ای رو دیروز خدمت دوستان عرض کردیم که تو نظام تکوین اون حقایقی که محقق میشه یه الگوی کاملیه برای چینش نظام تشریع. تو نظام تشریع هم اون مقداری که به اختیار ما نیست کاملا تطابق داره با نظام تکوین. حالا اینا هر کدوم یه مدعای قابل اثبات، ولی اون مقداری که به اختیار ماست و ما میتونیم اعتبار کنیم اونجا رو میتونیم مطابق تکوین میتونیم، یعنی این جواز جواز امکان معنای عامه دیگه، که توش وجوب هم در میاد، امکان خاص نیست، امکان معنای عامه، که میتونیم و باید در حقیقت مطابق نظام تکوین بچینیم. پس میتونیم از نظام عرش و کرسی و سماوات و این که هر کدوم از اینا چه خصوصیاتی دارن، که نظام ملک الهی و تدبیره. نظام چیه؟ ملک الهی و تدبیره. یه نظام نظام خلقه، یه نظام نظام ملک و تدبیره. این دوتا نظام هر کدوم یه کار کردی دارن. نظام عرش نظام ملک و تدبیره، نظام ملک و تدبیر نظام سیاسته، نظام احاطه مالکیت و ملوکیته، نظام سرایت حکم و تدبیر انفاذ حکم است. لذا این تشابه کاملی دارد با چی؟ با نظام حاکمیتی که ما تو نظام اعتباری میچینیم. لذا اگر تو بین حقایقی که میخواد نزدیک باشه برای نظام حاکمیت، ببینیم از چه نظامی وارد بشیم، نظام عرش و کرسی نزدیکترین چینشه تو نظام چی هستش؟ تدبیر و حکم است. مثلا ببینید ما تو نظام عرش و کرسی همونجور که تو روایت دیروز خوندیم، این دو حقیقت یه حقیقت واحده هن. در اینی که این حقیقت دو حقیقت یه حقیقت واحده هستن، دو در حقیقت چی دارن؟ تجلیه، تجلیه ظاهره، تجلیه چیه؟ باطنه. یکی تو همه جا دیده میشه که اون کرسیست، یکی دیده نمیشه اما چی هستش؟ احاطه داره برای این. آیا اونجایی که کرسی هست عرش به واسطه یک کرسی، اینا رو دقت کنید، اینا نکاته که باید بعدن اگر کسی میخواد این بحث رو به عنوان یه بحث معرفتی سیاسی در حال حاکمیت پیگیری کنه، جای بحثش عنواناش معلوم باشه و واقعا جای چی داره؟ جای تدوین رساله تو این مسئله داره، که تو نظام سیاسی ما بیایم الگوی نظام سیاسیمون رو از اینجا چکار بکنیم، بیایم با تحقیق در اون که عرش چیه، کرسی چیه، کراسی که در کنار این کرسی چیده میشه، در حقیقت وزارتخانه ها که اونجا تفاوت اینها به چی هستش. حالا اینا نمونه ها و نظیر های زیادی دارد، خیلی تعبیر زیباییست. مثلا در این روایت میفرماید که نور شمس از خلاصه عرش است، نور قمر از کرسی است. دقت بکنید تشبیه به این که نور شمس، دقت بکنید نور شمس از عرش است یعنی ذاتیه، نور قمر چیه؟ از کرسی است یعنی عرضیه، یعنی خودش به ذات کرسی چیزی از خودش نداره. خیلی بیان زیباست دا. تو نظام چینش نظام حاکمیتی عنوانهایی که داده میشه، عنوان کرسی که مقام انفاذ حکم است، که مثل مثال ریاست جمهوری یا نخست وزیری اگر در جایی باشد، این مقام چیه؟ نور کرسی از به اصطلاح کرسی از خلاصه عرش است. اینجا که میفهم نور قمر از خلاصه کرسی است، و نور کرسی از خود چیه؟ از عرش است. در تعبیر نور کرسی از عرش است، نور قمر از نور کرسی است، نور خورشید از نور چیه؟ از نور عرش است. اینا خیلی زیباست. بعد میبینید که آیا وقتی که به اصطلاح کرسی نورش متلعلعه، آیا شمس به واسطه کرسی فقط متلعلعه است، یا اینکه حاجب حجاب نیست؟ دقت بکنید اینا تو نظام تدبیر خیلی کار ازش فرق میکنه. در جایی که عرش میخواد در حقیقت تجلی داشته باشه، باید از طریق کرسی تجلی داشته باشه، به ساتت شرطه، یا نه حجاب حاجب نیست؟ تصویر مسئله رو کردید؟ حجاب حاجبه یعنی واسطه باید باشه، یا حجاب حاجب نیست؟ سلام علیکم. تو نظام چینش الهی حجاب حاجب نیست، یعنی خدای سبحان در این که وسائط در کارند و وسائط هم خودش ایجاد کرده و اونها به امر رب در حقیقت در کار هستن، وسائط، اما وسائط حاجب نیستن. لذا خدا فاعل مباشر هم هست به معنای فعل، فعل الهی، درسته؟ به معنای فعل الهی هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ میگه یذل من یشاء یهدی من یشاء، یعنی تو هر جایی هم که میای جزئیات هم منتسب به خدا هست یا نیست؟ هست، درسته؟ نه اینکه حتما به واسطه منتسب باشد، یعنی مثل جریان حکمت مشا نیست، که حکمت مشا چی بود؟ سلسله و زنجیره، باید خدا سر سلسله است، بعد سلسله میاد تا میرسه به نظام خلق، درسته؟ اما خدای سبحان در نظام خلق در اونجا میگه خودش ما خلق کردیم شمس و قمر را، ما حرکت دادیم شمس و قمر را، ما ظلمت و نور را قرار دادیم، ما همش ماه. چرا؟ چون وسائط حاجب نیستن. اگر اینجوری باشه تو چینش نظام سیاسی که عرش و کرسیه، آیا کرسی حاجب در انفاذ عرش است یا نیست؟ پس سلطه عرش باید تو نظام سیاسی به گونه‌ای باشد که چیه؟ کرسی حاجبش نباشه، در اینی که کرسی متلعله اونه و او رو داره تجلی میده. مثالی که بخواید بزنید، یه موقع میگید آقا اگر میخواد رهبری دخالت بکنه حتما باید از طریق چی باشه؟ حتما باید از طریق ریاست جمهوری باشه، او به ریاست جمهور بگه رئیس جمهور انجام بده، اینجوریه؟ یا نه واسطه حاجب نیست تو این چینش، دارم میگم تو این چینش واسطه حاجب نیست، بلکه بالاتر، اونجایی که رئیس جمهور داره حکمی میکنه حتما و حتما باید اون حکم چی باشه؟ حکم عرش باشه، که در حقیقت از اونجا یعنی انتساب به منیتی بر او ندارد. نمیدونم میتونم خلاصه مسئله رو ببینید، تو چینش نظام سیاسی و قانونگذاری خیلی متفاوته. اگه بخوایم اینو الگو قرار بدیم به عنوان الگوی نظام تکوینی که ازش میشه نظام تکوین، چون به خصوص این الگوی نظام تکوین تو جایی است که چینش تدبیر و سیاست الهی است. الرحمن علی العرش استوا، یا من هو استوا، چی؟ چیه یا من هو استوا؟ چه دنبالش؟ من یادم رفت درست بخورم، شما هم یادتون نیست. یا من که این استوا علی عرشه، که استوا علی عرشه، این استوا در حقیقت چی هستش؟ با کرسی سازگاره، اما کرسی باید مقامش معلوم باشه. آیا هر کسی میتونه به مقام کرسی برسه در اینجا؟ نه. هر کسی میتونه به مقام کرسی برسه؟ نه. چرا نمیتونه؟ خصوصیات کسی که میخواد در مقام کرسی قرار بگیره باید کسی باشه تابعیتش چی باشه؟ محض باشه نسبت به عرش، درسته؟ دقیقا میخوام که چینش نظام سیاسی این حرف داره خیلی توش، یعنی این حرف داره خیلی توش، نسبت به اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. شما فعلا نظام کل ببینید بعد به تو جزش، تو اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم اینجا وقتی که اون نظام چینش چیده میشه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، مگه نداری؟ ها؟ یعنی اینجا دیگه در حقیقت اولویت در نظام چینشه، که اگر ناس میخوان رأی بدن رأیشون کجا؟ ما اون رأی در حقیقت لحاظ می شود؟ اون رأی کجا لحاظ می شود؟ رأی که تبیین درستی صورت گرفته باشه تو اون ناحیه‌ای که در حقیقت این میخواد رأی بده، رأی صحیح باشد، رأی تو دایره خاص باشد، نه هر رأی مطلقی بر اساس هر هوایی. اگر قرار باشه رأی بر اساس هر هوایی تشخیصی درست باشه، وقت این همه اکثر هم لا یعقلون تو قرآن چه معنا میده؟ حالا ببینید داریم ما چینش رو الان به صورت چی داریم بحث میکنیم؟ نگاه علمی، زود نتیجه گیری نکنیم. یعنی اگر نگاه بر این قرار گرفت، اون نگاه مطلوب و ایده در این نگاه کجاست؟ ایدئال رو داریم نگاه میکنیم، ایدئال یه مرتبه است، بعد میگید که الان واقع اینجاست، راه رسیدن از این واقع به اون ایدئال مثلا ممکنه مراتبی رو چی باشه؟ لازم داشته باشه. این بالاخره تو طراحی اینجوریه دیگه، اون نگاه ایدئال رو باید ببینیم، مطلوب رو باید ببینیم، برنامه ریزیمون رو برای او قرار بدیم، بعد میگیم واقع الان اینجاست، از این واقع تا اون ایدئال راه خیلیه، باید چیکار بکنیم؟ منزل به منزل به سمت صفر و صد نبینیم، سیاه و سفید فقط نبینیم، یک و صفر، حالا دیگه اینا یک و صفر نبینیم، یا هست یا نیست، یا هست یا نیست در حقیقت طریق حرکت جوهری نیست. حرکت جوهری یعنی چی؟ حرکت جوهری یعنی از یه جایی شروع میشه، ذره ذره حرکت میره تا میرسه به مطلوب، درسته؟ پس این نگاه رو هم زمینه بکنید به این، اون موقع مطلوب وقتی در مسیر، اون وقت معلوم میشه که کی میتونه در حقیقت وکیل بشه، کی میتونه در حقیقت وزیر بشه. اینجوری نیستش که هر کسی سر و پا دست و رو نشسته بتونه بیاد وزیر بشه و وکیل بشه، که نمیشه که. هر دست دروغ نشسته ای که حق نداره تو نظام الهی و نظام سیاسی اسلامی، حق نداره. او این طهارت شرط وجودیشه، علم شرط وجودیشه، اونم علمی که تو طریق قانونگذاری دین میخواد طریق بگه. اینجوری نیستش که هر کیم مادرش قهر کرد یا ثبت نام کنه میگم میخوام وکیل بشم که یا رئیس جمهور بشم، مگه میشه؟ شده اما غلطه. بالاخره وقتی میان نمیم 3000 خورده این نفر دست رو شسته و نشسته میان وکیل نامزد ریاست جمهوری میشن، خب این نشانه غلط بودن مسیره دیگه. همه اینو گفتم غلط مسیر دیگه. حالا من تو هر کی از زاویه این که غلطه، ما رو از زاویه عرش و کرسی داریم میگیم، از این نگاه میگیم که تو نگاه عرش و کرسی اگر این نگاه به عنوان یک منظر سیاسی تلقی بشه، اتفاقا امروز دیدم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم ایشون هم به این مسئله دیدم توجه کرده، من ندیده بودم این نگاه رو، دیدم اینجا خلاصه ایشون توجه کرده به همین مسئله رو که این عرش و کرسی همین در حقیقت نظام سیاسی از توش در میاد. یعنی حالا دیگه با قوت قلب بیشتر دوستان توجه بکنن دیگه، علامه فرمودن ایشون این مسئله رو مطرح کردن در جلد 8 المیزان در صفحه ایشون بحثش از صفحه در بحث عرشش از صفحه 148 شروع میشه. بله سوره اعراف، بله آیه همون سوره اعراف میشه. بعد عرش اول توضیح میدن، عرش مادی رو، عرش سلطنت رو، اینها رو توضیح میدن. بعد میان توی به اصطلاح این که ببینید نکات خیلی دقیقی رو هم اینجا بیان کردن، این که این نگاه رابطه وحدت و کثرت رو از این خوب استفاده کردن که چطور باید تو کثرت کرسی و کراسی که به اصطلاح چیزهای مختلف اجرای انفاذ حکمه، چطور رابطه وحدت و کثرت با دیده بشه، چطور باید کرسی تجلی کثرت رو بنمایاند اما توش وحدت متجلی باشد. تو نظام تنفیذ حکم و اجرای حکم همه باید در اینی که متکثرن و شؤون مختلفه، یکی اقتصادی، یکی فرهنگی، یکی سیاسی، یکی اجتماعی، هر کدوم از این شؤون که هستن، درسته؟ این شؤونی که هستن در اینی که متکثرن در این حال باید اون وحدت تو همینا دیده بشه. یعنی وقتی کسی درست نگاه میکنه هم کثرت رو میبینه که کثیر شؤون مختلفن، مثل بدن انسان ببینید یه بدن در اینی که قوای مختلف و جواره مختلف ما داریم، هر کسی نگاه به این بدن میکنه با اینکه اعضا و جواره مختلف هستن یا نیستن، متکثر هستن یا نیستن، اما یه وحدتشون حاکم هست یا نیست، همینو با هم متلائم هستن، یه چیزو نشون میدن یا نمیدن، پس منافات نداره که کثرت در عین کثرت دقیقی کثرت واقعا ولی در این حال چی باشه؟ واقعت باشه. پس میشه کثرت در وحدت و وحدت در کثرت که عرش مقام کثرت رو متجلی میکند و عرش کرسی مقام کثرت رو متجلی میکند و عرش مقام وحدت رو و کرسی شأن عرشه، کرسی یه شأن عرش تازه، حالا این یه شأن عرشه، تعبیر این است که حلقت فی فلا 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 یا تعبیر دیگری جزء من سبعین جزء من نور عرش، کرسی یه جزء از 70 جزه یا که حلقت فی فلا از عرش، یعنی نشون میده عرش عظمت و هر عالمی که بالاتر میره سعه وجودیش. بعد ببینید ما حامل عرش داریم، حاملین عرش، حاملین عرش کیا هستن؟ این همین جریان تو نظام سیاسی چی میشه؟ حاملین عرش کیا هستن؟ در قرآن ذکر میکنه که یحمل عرش ربک یوم اذ ثمانیه، کیا حامل عرش حامل عرش کیا هستن؟ ببینید دقت کنید خیلی زیباستا، انبیاء عظام که اولو العزم من الانبیاء هستن، از به اصطلاح 4 نبی اولو العزم بزنیم پیغمبر و 4 در حقیقت ولی بعد از ایشون که امیر المؤمنان امام حسن و امام حسین، در حقیقت چی میشن؟ این 4 تا با در حقیقت اون 4 تا میشن 8 تا که این 8 تا حامل عرش هست. حامل عرش یعنی مقام به فعلیت رسیدن نظام در حقیقت تدبیر الهی، یعنی این حاملین عرش تدبیر الهی رو به ظهور میرسونن. سلام علیکم عبد الله، با این نگاه میتونه چقدر این کد داره میده به ما؟ ها؟ بله نمیدونی؟ نه الان نمیخواد تطبیق بکنه، نمیخوام بگیم این سیستم الان صحیحه یا مثلا مطابق است یا نیست، نه یه خلاصه زور هر جوشو تحمیل بکنیم این رو بر اون، چون این بر اون نگاه دیده نشده بوده که چیده بشه. این رو بذارید ذهن باز باشه، ذهن باز ببینیم اگر میخواستیم یه سیستم حاکمیتی و حکومتی رو بر اساس نظام عرش کرسی حاملین عرش بر این اساس بچینیم چجوری میشد این نظام رو در حقیقت شاید چینشه جدید و راه که بسته نیست که تو نظام سیاسی که آسمون دهن وا کرده باشه یا دموکراسی لیبرالی افتاده باشه یا استبداد سوسیالیستی افتاده باشه یا در حقیقت این در حقیقت مرتبه که الان ما به عنوان یک الگوی جدیدی تو جهان به عنوان در حقیقت مردم سالاری دینی فقط که این ستا نیستش که، یعنی اینکه دنبال در حقیقت نگاه های جدید روش های جدید باشیم، این نگاه جدید رو میشه در حقیقت از نظام تکوین استیاد کرد بر اساس نظام تکوین از توش مدل در حقیقت تدبیر و سیاست و نظام در آورد میشه، منتها کار میخواد. این مدل ابتدایی نگاه اولیشه که اول باور بشه که میشه، بعد باید رفت تو جزئیاتش از توش با دقت، زود نیایم همه رو با هم بگیم خب این میشه مجلس خبرگان، اون میشه در حقیقت شورای نگهبان، اون میشه ولی فقیه، اون میشه رئیس جمهور، همین پس درست الحمدلله رب العالمین که در حقیقت ما از زودتر از اینکه کتاب قرآن رو رجوع کنیم خودمون داشتیم. نگاه انسان که تو چینش و مدلهاش بر اساس چی باشه؟ بر اساس مستند. بله ما اینجا سعی کردیم اون دموکراسی غربی رو بگیریم، تفکیک قوا رو بگیریم، اون مسائلی که بوده رو توجه بکنیم درسته تو چینش قانون اساسیمون و بعد بیان یه اصولی رو هم مطابق نظام الهی تو قرار بدیم که بحث ولایت فقیه میشه، شورای نگهبان میشه، مجلس خبرگان. حالا مجلس خبرگان باز نظیر داره، شورای نگهبان هم باز ممکنه نظیر داشته باشه، حالا ولایت فقیه هم شاید خلاصه توی جهاتی برای اونها با استدلالات خودشون با ایدئولوژی های خودشون تفکر. اما این مدل یه مدل بالاخره، اما این مدل رو با این نگاهی هم که الان در میاد اینجور در میاد، من به نظرم قابل تحقیق جدی است که شاید یه مدل جدیدی و این نظام سیاسی ان شاء الله جدیدی قابل پیشنهاد باشه. بله خب دی حالا این پروسه همون فقط کفایت میکنه به حاملان عرش کیا بودن کداش بودن، که اون نکته دقیقی که تو قانون گذاری وقتی که رابطه عرش و کرسی، کرسی شأن عرشه، نه منی در مقابل من عرش باشد، نه اراده کرسی به عنوان اراده کرسی نافذ باشد، بلکه اراده کرسی به عنوان ظهور اراده عرش نافذ است. دقت میکنید تو هر جزئی میتوان نسبت داد اون جزء رو به کی؟ به عرش میشه نسبت داد، یعنی حکم عرش تا جزئیات کشیده شده است، کشیده شده است، در اینی که کرسی ها وسط هست اما کرسی واسطه حاجب نیست. این خودش مدل راه میخواد برای به شاید مهمترین در حقیقت و دقیقترین عاملش اینه که استکاک رو به کمترین مرتبه میرسونه، انانیت رو به کمترین رتبه میرسونه، وحدت رو به عالی ترین مرتبه تجلی میده. چرا الان توی نظام حاکمیتی ما وحدت متراعا نیست، کثرت متجلیه، یعنی کثرت تجلیش آشکارتره، تنازعات، استکاکات، رفت آمدهایی که باعث میشه که کلن یه دفعه همه چی به هم میریزه، یا مقابلاتی که بین در حقیقت دستگاه‌های مختلف از مراتب اینا مال این است که وحدت توش حاکم نیست. چی میتونه اون رگه وحدت رو در این حاکم بکنه که عرش در عینی که عرش است نافذ باشد، سرایت داشته باشد، کرسی در عینی کرسی است باشد اما کرسی حاجب نباشد؟ این به اصطلاح بیان و چینش چجوری میشه الگو سازی بشه؟ این در همین مقدار به عنوان یک خلاصه مدل که حاملین عرش هم تو اینجا خودش یک کار ازشون میاد. حالا مرحوم علامه اینجا در حقیقت بیاناتی رو دارم که بد نیست دوستان ببینن که این صفحه 149 این قسمتش که کان من الواجب ان تحفظ هذه الوحدة والاتصال المتكون بالاجتماع، این در حقیقت وحدت و المتكون بالاجتماع بمن يقوم عليها فإن التجربة القطعية أوضحت للإنسان أن العوالم المختلفة عوامل المختلفة والإرادات المتشتتة إن كسرتها و إرادها إذا إنها وجهت نهب قرز واحد و سيرت في مسير واحد لم تدم على نعت الاتحاد والملائمة إلا أن تجمع زمة الأمور المختلفة في زمان واحد. همین باید یک زمان واحد داشته باشد و الا اگر متکثرات تحت زمام باید در نیاد، همون جوری که مثلا میبینید که رئیس جمهور با نظام رهبری این منیتش با او مختلف میشه، وزیر هم با رئیس جمهور چی میشه؟ منیتش چی میشه؟ مختلف میشه. مدیر کل وزیر هم با وزیر چی میشه؟ همش میشه استکاک، همش میشه چی؟ همش میشه تکثر، همش اون قانون از اونجایی که تصویب میشه به اصطلاح بیان میشه تا بخواد به مرتبه اجرا برسه هی افت میکنه افت میکنه افت میکنه با استکاکات مختلف و تعارضات مختلف، نتیجه میشه تابع اخص مقدمته، این که پایین ترین رتبه ایست، اون سربازی است، اون کارمندی است که میخواد اینو اجرا بکنه، نتیجه میشه تابع او، یعنی قانون در حد او اجرا میشه. دقت کردی؟ چون اخص مقدمته اونیست که آخرین رتبه داره اینو به منصه ظهور میرسونه. این دقیقا وقتی یک کشوری که در این رتبه قانونش اجرا بشه، ببینید چقدر این اخصه تو اجرا و همه چی امکان پذیره، همش چی میشه؟ کثرت هویداست، هیچ وجه وحدتی دیده نمیشه، دائما در حقیقت کثرات متزاهمن با هم دیگه، لذا فردی با فردی متزاهم میشه تو اجرا. حتی بله
شما به لحاظ تاریخی هم شاهدی داریم که امیرالمومنین مدل سیاسی رو عدیم
مثلا شما برید اگر تو زمان امیرالمومنین علیه السلام و پیغمبر، ببینید امیرالمومنین علیه السلام حتی خطبه هایی که تو زمان پیغمبر بوده بر امیرالمومنین خطبه مشهوری و ثابتی ثبت نمیشه، یعنی حتی کلام دقت میکنی؟ یعنی حتی کلام در حقیقت ثبت نمیشه. چرا؟ اونجا یک کلام نافذه در زمانی که پیغمبر هست، میدید کلام کلام پیغمبر، اگر نقلی هست امیرالمومنین نقل از پیغمبر میکند، یعنی داره او رو تابلوس او رو در حقیقت نشون میده، یه چیزه، استکاک نیست که این یه حرفی داره او یه حرفی داره، تونستم عرض برسونم؟ یه نایه نمونه شه که در اونجا امیرالمومنین شأنه، فقط یه شأنه، اونجا دیگه یک نفری در مقابل پیغمبر، یه ظهوری در مقابل ظهور پیغمبر نیست. نه، همین رو در زمان حضرات معصومین به نسبت همون مبسوطیت بودن خودشون ببینید، ببینید همین جوریه. مثلا میبینید که اینها در زمان همدیگه با این که بودن، با این که در حقیقت اینها خلاصه دوران از همون ابتدای تولد همه معارف، اما این بروز و ظهور به اذن ایجاد میشه. مثلا وقتی که کسی میاد سراغ در حقیقت امام رضا علیه السلام، امام رضا ارجاع میده میگه از این فرزندم بپرسید، وقتی که مثلا از این فرزند میپرسه اونجا با اذن پرسیده میشه، جواب مثلا داده میشه تا با اذن است، وگرنه قبل از اون صحبتی نمیکنن، بیانی نمیشه. تونستم عرض رو برسونم؟ که ببینید بله، خب مخاطر این که در اونجا افرادی که تحت به اصطلاح ولایت امیرالمومنین بودن، اونها امیرالمومنین رو اینجوری قبول نداشتن، اونها به عنوان چی قبول داشتن؟ به عنوان یه انسانی که او حالا قدرت دستشه، نه به عنوان عرش و کرسی. چینش بر این اساس معرفتی چیده نشده بود. یه موقع شما دنبال قانون گذاری میگید مدل رو ارائه کنیم، یه موقع میگید اونی که تو مرتبه این تحقق پیدا کرد آیا همه مدل رو قبول داشتن، باور کرده بودن و انجام دادن؟ نه، باور نکرده بودن، تخلف هم میکردن، خیانت هم میکردن، همین رو هم داشتن، چون این باور نبودش برای نه مدل سیاسیه، این مدل سیاسی اجراییه. اما امیرالمومنین علیه السلام این مدل رو وقتی که تلحوز و بید میخوان برن اونجا به عنوان حاکم بهشون اجازه نمیده، اما اینا تخطی میکنن، بهشون یاداوری میکنه بیعت رو، اما اینا تخطی میکنن، یعنی حضرت میخواد این رو وقتی در مقابل اون نماز تراویح حضرت میسته به عنوان بدعت، مردم تظاهرات میکنن تو خیابونا میریزن، حضرت خب بخون دیگه، از عهده‌اش ساقط نمیتونه، مدل اونه. اون نگاه سیاسی، اما وقتی که ظرفیت تحقق نباشد خب دیگه مدل چجوری اجرا بشه؟ لا رأی لمن لا یطاع، وقتی که اطاعت نمیشود که رأی و نظام و مدلش تأثیر نداره که. لا، حضرت فرمود لا رأی لمن لا یطاع، کسی که اطاعت نمیشود رأی نداره، حرفی نمیتونه بزنه، حرفش به کرسی نمیشینه.
پیاده شدنش
ما مطلوب رو ببینیم، این مدل مطلوبمون رو در بیاریم، بعد بگیم از این جا که واقعه تا اون جایی که مطلوبه چقدر راهه، چیکار باید بکنیم. ما الان مرتبه معرفتی کسایی که میخوان تو نظام حاکمیت این مرتبه است، اونو قبول ندارن، اما خودمون بدونیم که اون مدل واقعی و ایدئال ما چی هستش. میگیم خب اگر میخوایم در حد جهتگیری کنیم، از اینجا جهتگیری رو که الان مرتبه این جایی که الان هست من میشنا شروع میکنیم، ولی به سمت اون سوق میدیم تا برسیم، تا به او در حقیقت نزدیک بشیم. این خودش اگر این شکل بگیره، این کار شکل بگیره، این در حقیقت مطلوبه، نه اینکه روز به روز دورتر شیم. روز به روز چی بشیم؟ دورتر شیم، یعنی هی تثبیت بشه اون وجه کثرت ها، هی وجه کثرت ها و منیت ها و انانیت ها بروز و ظهورش بیشتر شده.
مثل مردم سالاری موقعی که رأی میخواد اجرا بشه، باید با همراهی مردم بشه.
به اینا ملازمات بحث دیگه، یعنی اگر ولی تشخیص داد، اگر ولی تشخیص داد به عنوان اون نگاه عرش تشخیص داد، خب ابن نداره اجرا میشه. ممکنه یک دقیقه چی داشته باشه؟ عدم ملائمت هم با نظام کل داشته باشه، ولی خب میدونه مصلحت الان در اینجا چیه؟ مصلحت در اینجا این است که این چون کشش مردم بیش از این نیست. اگر مردم بر نمیگشتن، اگر مردم بر نمیگشتن به مرتبه ای قبول داشتن، مثلا زمان امام زمان علیه السلام، فکر کنید زمان امام زمان علیه السلام انتخابات میشه برای به اصطلاح چیز، برای عزل و نصب ها؟ نه، انتخابات نمیشه، درسته؟ مردم اگر قبول کردن که امام وقتی رأی دارد، اون رأی چیه؟ بله، پیغمبر اکرم هست، میخواد در جنگ به اصطلاح احد که آیا خارج شن از شهر یا تو شهر دفاع کنن. دو نظر پیش میاد که میگن چی؟ نظر خود پیغمبر است که در خود شهر دفاع کنن ابتدا، بعد خلاصه جوانها چی میشن؟ میگن نه این کس شهره بر ما، میگن بریم بیرون. خب دو دسته میشن، پیغمبر میره در خارج لباس جنگو میپوشه، لباس جنگو که میپوشه با خلاصه مرکب آماده حرکت میشه. میگن بعد جوونا پشیمون میشن، میگن آقا ما مثلا خاضع به رأی شما میشیم، شما که اول گفتید که پیغمبری اگر لباس جنگ رو پوشید عزم گره که ازا چی هستش که اون قبلش بفرماید که امرون شورا بین هم، درسته؟ و همینجاست دیگه، و شاور هم فی الامر فازا عزمت فتوکل علی، دیگه وقتی عزم کردی دیگه حرکت کن و دیگه تغییر نده اینجا که دوباره یه دوباره میبینید خلاصه حرکت، یعنی اینجا جایی است که کشش مردم نیست، و الا کافی بود پیغمبر تو مشورت اشاره کنه نظر من اینه، اشاره کنه امرم نکنه. اگر مردم پیغمبر رو به عنوان کسی که واقع عالم رو میبیند متصل به در حقیقت اون منبع وحی است و لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اگر این مرتبه رو میدیدن کسی دیگه در مقابل شور پیغمبر و نظر پیغمبر که مقاومت نمیکرد که بگه مانه مونتا، پیغمبر در این مرتبه اینها میشناسن، میگه خب مشورت میکنی، ایبی نداره، اینام رشد میکنن، ایبی هم نداره، درسته؟ اینم امر الهیه، اینم خلاف امر نیست، تو این مرتبه باید با اینا در این مرتبه مدارا کرد. اما اگه مرتبه بالاتر بود، یا مثلا همون شورتت الخمیس با امیرالمومنین چیکار کردن؟ با امیرالمومنین پیمان بستن، یا علی ما تو با تو پیمان میبندیم، تو بگو برید هر جا بگید ما میدوییم، نمیپرسیم چرا. امیرالمومنین علیه السلام فرمود منم در قبال این شرط شما شرط میکنم با شما، شما رو بی حساب و کتاب وارد بهش کنم. این اون کماله که وقتی که شناخته میشه امام، میگه در حقیقت من میگم بدو، نمیگه برای چی بدو هم اینجا رو، علتشو برام بگو. میگه من میدونم تو مطلق علمی و من نقص علمم، تو علمت با جهل مشروب نیست، علم من هرچی هم عالم باشم با جهل مشروبه. اگر تو میگی بدو مثل امر الهی میدونم. خب اونم میگه اگه کسی اینجوری شد، اگر کسی اراده شد اراده ولی که متصل است، خب بهش قطعیه واسش. این که میبرمت نه اونجا جاد نیست ببریمت، بعد اونجا خلاصه چونه میزنیم با خدا، حالا بالاخره خدا یا بالاخره این بالاخره امر ما رو اطاعت، نه، کسی که اینجور تابع شد مستقیم به حساب و کتاب هم داخل میشود. یعنی شرط شرط محقق تکوینی و تحققی است. نه تو رسال عرض برسومی، اگر افق نگاه مردم تو اون رتبه شرطت الخمیس برسه، خب همه همین حالت رو پیدا میکنن. اصلا ما الان ببینید تصویر مسئله رو، ببینید تصویر مسئله رو همونجور که امام رحمت الله علیه فرماید، تصویر انسان کامل به عنوان مدل نهایی است، دقت میکنید، اما در این حال همه اون تکالیف وظایف و شرایطی که برای ما مسئول تو نظام سیاسی و اجرای و تنفیذ حکم است برای ولی فقیه هم امام میفرماد هست به عنوان استفاده حکمی فرماد. بله مقام تکوین جداست، مقام تکوین جداست، اما مقام تشریع میفرماد چی هستش؟ همه اونها تو اینجا هم هست. استدلال میکنه امام، میگه این مطلقه بودن یعنی همین دیگه، یعنی اون همه اونها در اینجا هست که حالا اون دیگه برمیگرده به استاد. اگر کسی تطبیق کرد گفت این اینجوریه و این مبنا رو پذیرفت، اون وقت این مبنای واقعی چینش تو اونجا هم کاملا چی میشه؟ کارایی پیدا میکنه. جان؟
تشریع تشریعی که برای امام مطابق تکوین امام.
خب بله.
خب برای غیر امام که اون تکوین رو نداره میشه
امام تشریع قائل بشه. خب بله، ولی این است که این تکوینی که داره بیان میکنه اصلا نظام تدبیر الهی میگه اینه در تکوین، بعد امام میشه مظهر تامش، بقیه میشن مظاهرش، یعنی یه مدل در تدبیر، اما اون میشه مظهر تامش، این میشه مظاهرش مرتبه. همون نشون میده مدل در حقیقت تحقق یافته ای که میتونه نتیجه بده تو تدبیر الهی این مدله. حالا دیگه اینا حتما صفحات 149 150 رو حتما 149 رو به خصوص حتما ببینید که میفرماید که هازا فی النظام الوضعی الاعتباری الذی عندنا، چون صحبتاشو میکنه بعد میفرماید و هو لا محاله ماخوذ من نظام تکوین، این چینش نظام سیاسی از نظام تکوین باید اخذ بشه، همین چینش نظام سیاسی. و الباحث عن نظام الکونی یجد ان الامر فیه علی هذا شاکله، میبینه اصلا این شکل داره، شاکله داره، برای خودش کاملا نظام داره. فل حوادث الجزئیه تنتهی الی علل و اسباب جزئیه و تنتهی هی الی اسباب اخرى کلیه حتی تنتهی جمیع الی الله سبحانه. تو نظام تدبیر هم همین جوریه، تو نظام تدبیر سیاسی اجتماعی هم به همین نسبت است که باید علل این جور ارتباط پیدا بکنه، نه اینکه به منیت ها منجر بشه. اگر به منیت ها منجر شد از این عبور نمیکنه به بالاتر، تصمیم گیر میشه این نه بالاتر، دقت کردی؟ وقتی عبور نکرد تصمیم گیر شد این دیگه از این به بالاتر عبور نمیکنه، اینه که داره تصمیم میگیره، اینه که داره حکم میکنه، این دیگه در حقیقت به این منتهی شده و کسرات حاکم شدن. اما اگر از علت، از معلول به علت، از علت به علت علت و بالاتر، آخر اون علت آخری و نهایی مسبب این کار است تو همینا. بله چی میفرمودین حالا؟
بله. اما اون تصوری که الان فرمودید، این تصویری که فرمودید، اینجا رأی مردم هیچ استقلالی نداره.
بله.
فقط رأی انسان کامله که اونجا نافذه.
اگر برای رسیدن به اون نگاه ایدئال درسته، تربیت مردم در این یافت این مسئله لازم باشد که مردم تربیت بشن تو رأی هاشون بالا و پایی تنش ها ایجاد بشه تا بفهمن اگر میخوان رأی بدن چی هستش، باید به این نتیجه برسن. این تربیت خودش، یکی تربیته، یکی پای کار وایسادنه. یعنی اگر مردم نظاماتی که حاکم بود به طوری بود مثل مثلا دولت بازرگانی رو که امام خودش نصب کرد، البته به اتکایی که مردم امام رو در قد به عنوان ولی فقیه پذیرفته بودن تو تظاهرات و اینا، اگر در قد نصب بود به طوری که مردم هم بعد راهپیمایی کردن، تایید کردن، اگر یادتون باشه اونجا همون به اصطلاح 12 بهمن مسکه راهپیمایی کردن، بله دوازده بهمن گمون کنم راه پیمایی کردن. حالا شما که یادتون نمیاد که آقای اسدی هم یادش میاد، آقای اسدی یادش میاد، دوستان یه مسئله دارن میان آقای اسدی زمان حضرت موسی رو، حضرت آدم رو هم یادش میاد. بله این اگر در حقیقت اونجا این رأی مردم در حقیقت تنفیذ، اگر تربیت بر این باشه، حمایت از حاکمیت بر این باشه، اگر این مصالح دیده بشه، رأی مردم سر جاش محفوظه. اما منتها مسیر برای چیه؟ این رأی مردم مسیر برای چیه؟ مسیر برای رسیدن مطلوب نهایی است. که اون مطلوب نهایی چی میشه؟ تو مطلوب نهایی که انشاءالله زمان ظهور مدل ما تو اونجا نهاییش محقق میشه چیه؟ امام میفرماید همه اطاعت میکنن. بله دیگه، امام میفرماید همه اطاعت میکنن، درسته؟
این مسیری که
فرمون
رو دعوا سر همین مسیر، این مسیر
باید
از سیره در
میاد. ببینید سیره محقق نشده، سیره وعده دادن در زمان ظهور محقق میشود.
این سیره که مردم رأی بدن، مردم اینجوری تربیت بشن، این کجای
چیره؟ معلومه، خب اینا جزء مصالحه دیگه، معلومه. یعنی اینکه جزء مصالحه امیرالمومنین علی ساختی مادن باش بیعت کردن، بیعت رو پذیرفت یا نپذیرفت؟ خب این مردم بودن یا نبودن؟ خب بیعت رو پذیرفت، مگه نبود همونجا؟ بیعت رو میتونست بگه که اصلا چه کار داری شما بیعت، اصلا ربطی داره، چه چیزی داره؟ رأی مردم پذیرفت، اما منتهی دلیل بر نصب امیرالمومنین نشد. این دلیل برای شد که مردم نفهمیده بودن اون موقع در حقیقت ساکت ماندن در بعد از پیغمبر و اون دیگران کار خودشونو کردن، درسته؟ مردم ساکت ارتدن ناس بعد از الا ثلاث او اربع نیامدن، پای کار نیامدن. خوب شد که آنچه شد، بعد متوجه شدن به اشتباهشون، آمدن اون پیمان سابقی رو که پیغمبر نصب کرده بود و تنفیذ کردن، بر خودشون برگردنشون قرار دادن اطاعت بکنن، درسته یا نه؟ امیرالمومنین هم قبول کرد همونجا، مگه قبول نکردم اونجا؟ خب پس این خودش هست سیره یا نیست؟ خب همینجوری، یعنی اینا نمونه که داره. پیغمبر اکرم مرتب از مردم بیعت میگرفت، چند بار بیعت گرفته برای خودش. چرا؟ چرا بیعت میگرفت؟ همون وقتی که جریان صلح حدیبیه پیش آمد که بعد بنا شد برگردن مکه، پیمان صلح بلا فاصله بعد صلح حدیبیه چیکار کرد پیغمبر؟ همونجا تو همون مکان بیعت مجدد گرفت از مردم، دوباره بساط بیعت رو برقرار کردن، مردم میان دوباره بیعت بکنن. چرا؟ بله برای این بود که مردم پای کار وایستن، مردم مهمه براشون که احساس بکنن که در قد تو کار هستن. یعنی این برانگیختن مردم تو نظام الهی مانعی نداره، این دیده شده تو سیره هم هست. خب اون غلطشه دیگه. ببین اون غلطشه. ببین یه چیزی یه بچه صحیح داره، یه بچه چی داره؟ یه بچه غلط ممکنه داشته باشه. مثل این مونه که مردم بگن آه خدا اینو گفته، ما نظرمون اینه، مگه نمیگن گاهی؟ نمیگن؟ خب این بچه غلطه، بگم منم اراده دارم، منم اختیار دارم، خدام اراده داره، خدام اختیار داره، خدا میگه این، من میگم این. خب این که نمیشه بگی مردم گفتن این، پس خدا هم باید بگه خب چشم، خدا باید بگه چشم.
سیره همون سیره که تو خانه حضرت زهرا اتفاق افتاد و این میتونه تطبیقش تو نظام خانواده مسئله تربیت و این سیره بشه، همون پدر
بله دیگه. اینا ببین تو سیستم وقتی که به عنوان یه مدل تربیتی و اجتماعی و سیاسی دیده شد، وقت خیلی جاها چی میشه؟ سرایت پیدا. از امام مسجد تا تو مسجد تا خانواده، پدر تو خانواده تا در حقیقت، ببین این مدل دیگه چی میشه؟ یه مدل متعالیه که از مولکول‌های اجتماع تا سلول‌های اجتماع تا برو مثلا بزرگتر و اندام به همه جا سرایت پیدا میکنه تا برسه به اون نهایتش. همه اینا رو میتونه شامل باشه، میتونه مدل. در حقیقت میبینی تو اسلام همش هم با هم تطابق داره، همش هم با هم تطابق داره. در اینی که به پدر توصیه میشه که رعایت اونها رو بچه ها رو بکنه، تو اونجا در قد مشورت داشته باشه با اونا، اراده های اونها مثلا نافذ باشد، اما در این حال چی هستش؟ رأی پدر باید مطاع باشد در انتها، درسته؟ یعنی این ببینید همون مدله. تو نظام امام هم همین جوریست، امام در اینی که باید رعایت مأمومین رو بکند نسبت به اونا، مأمومین هم فقط نماز نیست، امام که تو مسجد فقط شنش نماز نیستش که، وگرنه اون میشد در قد پیش نماز. پیش نماز یه چیزیه، امام با مسجد حکمش خیلی عالیه، مسجد خیلی کار ازش میاد. تو نظام اسلامی مسجد محل سلطنته، محل حکمرواییه، محل تجهیز لشکره، محل قضاوته، محل همه کارکردهاست. امام مسجد یعنی امامی که همین شؤون باهاش ارتباط پیدا میکنه. تو امام مسجد هم همین جوری است. ببینید این یه مدل کاری میشه، یه مدل، فقط یه بحث، یه پیشنهاد نیست، یه مدلی است که وقت همه جا میتونه چی باشه، با هم هم تلاعم داره. بعدم یعنی جزئیاتش بعضیش از اینجا به دست میاد، بعضیش از اونجا به دست میاد، بعد اینا رو کسی کنار هم قرار بده میگه کاملا مدل با جزئیات هم چی شده، دیده شده است. خب ساعت چند از اون نشده؟ این دو سه دقیقه این مثلا جمله رو بخونیم که از این بلکه صفحه تمام شه اگر بشه. و فی الاحتجاج تا اینجا خونده بودیم، اون روایت تمام شد؟
اغیاب من علم
کرسی چی؟
اغیاب من علم کرسی کنیم این داره که قاره رفتش
ای صفت او اعظم من صفت الکرسی رو کنید. بله قال علیه السلام انه سار جاره، اینو خوندین؟ این لان انه سار جاره ها، نه جاره یعنی در حقیقت این عرش جار کرسیست، لان علم الکیفوفیت فیه، چون علم کیفوفیت که علم اسباب بود و سببیت ها بود، فیه فی العرش است، چون علم اسباب اونجاست، کرسی که مسبب است با او جار است، چون اونجا متصله به اون است، متعلقه به اون است. و فیه، فیه دوم به کی میخوره زمین؟ به کرسی. و فیه ظاهر من ابواب البدا، پس اونجا اولی فیه به کی خورد؟ به عرش. دومی فیه به کی خورد؟ به کرسی، که علم الکیفوفیت فی العرش است. و فیه در کرسی از ظاهر من ابواب البدا و انیتها، ظاهر از ابواب بدا، بدا یعنی اونجایی بود که سببیت مترعا بود که این میخواد محقق بشه، تغییر ایجاد میشه، همون لوحه چی؟ لوحه محو اثبات که اونجا متعلق بود، که فیه ظاهر من ابواب البدا و انیتها، انیتها یا عینیتها نسخه بدل، هر دو درسته، ابی نداره. انیتها یعنی تعین پیدا کردن ها، تشخص پیدا کردن ها، برمیگرده به در حقیقت چی؟ به همین در حقیقت به اصطلاح کرسی برمیگردد، در حقیقت یا عینیتها یعنی اون مکانش و تعین خاصش که دیده بشه، فرق نمیکنه. و حد رتقها و فتقها، این که جمعش و باز شدنش، رتق جمع شدن، فتق باز شدن، که حد رتق و فتقش کجاست، حدود این کجا تا کجا رو شد، اینا تو کرسی معلوم میشه، اینا تو اونجا دیده. فهازانه کرسی و عرض جاران احدهما حمل صاحبه فی الظرفه یا فی الظرفه نسخه بدن، احدهما حمل صاحبه فی الظرف، یکی ظرف است، حامل است، یکی در حقیقت چی هستش؟ محمول است. اما محمول در اینجا سعه دارد نسبت به چی؟ نسبت به حامل. حامل سعه ندارد برای محمول. اگر میگیم یحمل و عرش ربک یوم ایزن سمانیه، اینگونه نیستش که اینها با این هم فوق عرش باشن. اگر میگیم عرش بر کرسی حمل میشود، نه اینکه کرسی در قصد ظرف وسیع تری از عرش است. پس حامل چی هستش؟ محمول اوسع از حامل است، چون نظام مادی نیست که محمول رو دوش این باشه داره حرکت میکنه، بلکه محمول حامل، مثلا محمول میشه یعنی حاوی اینه، یعنی شامل اینه است. بله حالا بذار این تمام شه. و احد و محمد از صاحبه فی صرفه، فی صرف اگر نسخه که اصلی صرف است یعنی در تمثیل، اگر فی ظرف باشه، ظرف یعنی همون ظرف و مظروفی که یکی ظرف میشه نسبت به دیگری، اون میشه مظروف. و به مثل و به این به مثل صرف العلماء خونده میشه، و به مثل صرف العلماء هم صحیح است. مرحوم علامه تو رسالات و وسائل میفرماید اینجوری خونده بشه، و به مثل صرف مجهول خونده بشه، صرف العلماء. میگه علما برای در حقیقت تبیین حقایق مثل میزنند، و به مثل صرف العلماء برای تبیین حق. اینجا میگه مثل زده، حمل و محمول مثل، نه اینکه واقعیت حمل و محمول بیرونی باشد. و به مثل صرف العلماء ولی یستدلوا علی صدق دعواهما، این که در حقیقت استدلال میکنن بر صدق دعواهما، زمین برمیگرده به چی؟ برمیگرده به عرش و کرسی، که این در تمثیل و این صرفی که گفتم، این نفت تمثیل چی هستش؟ دل اعتاد دلیل است، لیستدلو یعنی اعتاد دلیل، لیستدلو علی صدقه، با این صرف و تمثیل چی میشه؟ اعتاد دلیل میشود، دلیل اعتاد دلیل بیان میشود، یعنی دلیلشون رو با چی میارن؟ با مثال، با مثال در حقیقت تبیین میکنن که چگونه باید باشد. همین مقدار، این لیستدل و علی صدق دعواهما با همین صرف، لانه یختص برحمته من یشاء و هو القوی عزیز که این روایت شریف تا اینجا خلاصه تمام می شود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا تحکم آخرش بود. اللهم صل علی محمد و آله. بخیر عرش با دیگه قدری خودش نشون میده اینجا که استاد و شاگردی هم یه عرشی میشه دیگه.
بله که جار میشن بازم اون سعه و حیمن
ها. بله دیگه جارشون به این نحوه مسئله جارشون نمیسته دقیقت جارها اینجوری که تمایز دارن بلکه امتیازه، یعنی یکی از این جارها وسیعه این جار دیگه تحت وجوده.
وقت حالا اینجا
جار بودنشون مثل زور و بینام به سور الله و باب و باطن و فیه رحم و ظاهر و منه یه حقیقته. جار بودنشون اعتهادشونه. دقت کردید جار بودنشون چیه؟ اعتهاد دو مرتبه زور. بله
حامل و محمول بودن عرش و کرسی نسبت به هم چجور میشه؟
عرض کردم دیگه حامل بودن در اینجا برخلاف هم عرش و کرسی رو داره. بله دیگه عرش و کرسی دیگه
کرسی هم به تمثیلی میکنه برای دلالت بر عرش
حامله. کرسی حامل عرش محموله، همچنان که در حقیقت تو روایت هم داره که کرسی عرش بر کرسی قرار داره، همچنان که داره خدا بر عرش قرار داره. خدا محموله، عرش حامله. اما اینکه خدا محموله یا من الرحمن علی العرش استوا یعنی خدا محموله، اما اینکه خدا بر محموله آیا یعنی اینکه خدا در ظرف قرار گرفته؟ میگه نه، این ظرف قرار گرفته نگاه مادیه. این مسئله است که اگر میگیم الرحمن علی العرش استوا، استوا ایمنه است، استوا سلطه است، با اینکه ظاهر این حامله اما حقیقتا حامل اونه.
آقا اینجا گفت کرسی مثل کاری که علما در مثل زدن میکنن، کرسی مسئله، کرسی مثلی یا تمثیلی برای دلالت بر عرشه. اینجوری میشه گفت که کرسی داره حمل میکنه
عرش. نه لیستدلو بهما، هر دو لیستدلو بهما، یعنی هر دو، یعنی تو بیان هر دو لیستدلو بهما، به هر دوی اینها دارن بیان میکنن برای چی؟ برای لیستدلو بهما چی؟
دانه
هو یختص برحمت ما قبلش دیگه لیستدلو بهما.
خب میگه الان مثال علما
علی صدق دعواهما، لیستدلو علی صدق دعواهما، که با این بیان عرش و کرسی و صرفی که آمد برای عرش و کرسی، مثالی که آمد، این داره صدق دعوا رو ثابت میکنه. صدق دعوا یعنی لیستدلو، به جمله رو بگید لیستدلو بهما علی صدق دعوا، لیستدلو علی صدق دعواهما، که با این مسئله که برای عرش و کرسی زد در اینجا جار بودن، نمیدونم حامل و محمول بودن، این داره اعتهاد دلیل، دلیل رو داره بیان میکنه که دلیل چیه؟ دلیل همین حامل محمول بودن واقعیه، نه جار و جار و همسایه بودن ظاهری باشه.
خب ما این معنی از حامل محمول چجوری با صرفل به مثلا صرفل علما
مسئله دیگه میگه مثال برای اینکه مردم بفهمن، مردم اینو میفهمن.
خب میگه رابطه عرش کرسی رو نمیگه به مثله، چون
چرا چرا ببین هم
فسر
داره رابطه عرش و کرسی رو میگه که عرش و کرسی رابطهش به مثله
عرشه. اینجوری بگیم
نه نه، رابطه عرش و کرسی هر دوش با عرش و کرسی که مردم میشناسن، با عرش و کرسی که مردم میشناسن، که در واقع میگن این عرش این کرسیه، که میگه این بر او، این رو میگه لیستدلو، هر دو مثلا برای مردم با اونش که میشناسن، با اون مثالایی که میشناسن مردمه.
قبلش گفتیم که تازانه جارانه احدهما حمل صاحبه فصرف، این نسخه اصلش فصرف باشه.
آره که فصرف یعنی مثال، در مثاله، یعنی مثالی که مردم اینو میشناسن که یکی دیگری رو حمله میکنه. میگیم در واقع پادشاه نشست بر کرسی، وقتی نشست بر کرسی آیا پادشاه محمول ظاهرن یا کرسی؟ کرسی حامله، اون نشسته بر، درسته؟ اما در حقیقت قوام این کرسی به کیه؟ به اون شاهی که روش نشسته. همه حقیقتش این به اون شأن نمیده، او به این شأن میده، درسته؟ مثل خداست که الرحمن علی العرش استوا،
او این ارزش داده.
بله دیگه، اون الرحمن علی العرش استوا،
اینکه فرمان حاملین عرش
بله
وظیفه فیلس و نظام تدبیر الهیه، یعنی که حاملینش واسطه بین کرسی عرش، یا خودشون جزئی از کرسی میشن؟
حاملین عرش خودشون ظهور امر عرشند و هم تو مرتبه کرسی تجلی دارن، هم تو مادون کرسی، یعنی کرسی ظهورش به حاملین عرشه، حاملین عرش ظهور کرسی به حاملین عرشه، یعنی حاملین عرش میشن هم ظهور عرش هم ظهور کرسی، یعنی به شأنی بیان حکم میکنند پیغمبر، به شأنی اجرای حکم میکنند، به اون شأنی که بیان حکم میکند مظهر عرش است، به اون شأنی که اجرای حکم میکند مظهر کرسی است. دقت کردید؟ لذا حاملین عرش هم کرسی رو ظهور میدن هم عرش رو. بابا این ساعت شماست، ما کماکان خلاصه
هشتا بودنش
یه آقای مهدوی عزیز ما بوده. بله
هشتا بودنشون چه وجهی داره؟
حالا دیگه اینا رو
چرا اهل بدیس به همه بقیهشون نمیاد؟
شما مدلش بذار حل بشه بعد جزئیاتش.
چون میگن 12 مثلا میگن عدد
اوسیا. شما نگاه بکن به این که بگو که اون 4 تا پیغمبر اولوالعزم بودن که نظام عرش رو در حقیقت که همون حکم بوده. دین تشریع دقت بکن تشریع بوده بیان کردن
دقت بکن مشرعین رو نیاورد اون وقت فقط انبیا رو نیاورد
اینا تو بین اینجا این 4 تا نظام تشریع تمام حقیقت دین تو این وجود متجلی شده با اینجا از اونجا به بعد دیگه ظهور بعد ظهور همیناست یعنی این 4 تا ملاک لذا خمسه طیبه به عنوان چیز اصلا یک مدل دیگه خود اون خمسه طیبه مدله که فاطمه سلام الله علیها چون نظام تشریع نداشت تو اینجا نمیان اما این 4 تا میان این خودش یه مدله که اینا در عرض اونا مقام مثل مقام نظام تشریعه خب اینا رو دقیقه خیلی حرف داره توش دیگه